بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران تحریم های تازه آمریکا را محکوم کرد. بریتانیا و روسیه به تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی واکنش های متفاوتی نشان دادند. و قیمت نفت در بازار آسیا به بیش از 92 دلار رسید. ساعت 14 به وقت ایران است. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم، همراه با شما خواهم بود با مروری بر خبرها و گزارش ها. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تحریم های تازه اقتصادی و مالی و بازرگانی آمریکا را محکوم کرد و آن را مغایر با قوانین بین المللی و بی ارزش خواند. دولت آمریکا روز پنجشنبه تحریم های تازه ای علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 20 شرکت و بانک و مقام جمهوری اسلامی برقرار کرد. بانک های صادرات، ملت و ملی نیز به دلیل آنچه فعالیت های مالی آنها در حمایت از تروریسم خوانده شده تحریم شدند. ایالات متحده این افراد و سازمان ها را به فعالیت های خطرناک تسلیحاتی و تروریسم متهم کرده است.
Because of the Revolutionary Guards support for proliferation and because of the cuts force.
کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا ضمن اعلام این تحریم ها تاکید کرد که آمریکا به یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای پایان دادن به اختلاف ها با ایران پایبند است. خانم رایس اما به ایران در مورد آنچه حرکت در مسیر رویارویی توصیف کرد هشدار داد. وزارت امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه حمایت خود را از تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام و تعهد کرد رهبری تلاش‌ها برای اعمال سومین دور تحریم‌های شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در واکنش به این تحریم‌ها هشدار داد و گفت تحریم‌های تازه علیه ایران تنها به یک بمب است منجر می شود.
ما категорически против нарушения всех основополагающих норм международного права, которые
رئیس جمهوری روسیه با اشاره به گفتگوهای شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی افزود مسئله هسته‌ای ایران نیز باید از راه‌های صلح‌آمیز حل شود. اما درباره تصمیم دولت ایالات متحده به تحریم سپاه پاسداران، وزارت دفاع و نهادهای اقتصادی وابسته به آنها، تعدادی از فرماندهان سپاه و همچنین شماری از بانک‌های ایرانی، جمهوری اسلامی نیز واکنش تندی نشان داده است. آرمان مصطفی.
محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای سیاست‌های ایالات متحده علیه حکومت ایران را خصمانه، مغایر با موازین بین المللی و بی ارزش توصیف کرد و آن را محکوم به شکست دانست. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین ایالات متحده را متقابلاً به تولید سلاح‌های کشتار جمعی و نامتعارف و نیز پشتیبانی از گروه‌های تروریستی متهم کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز که از کشورهای غربی با عنوان قدرت‌های زورگو یاد می‌کرد، دیشب گفت آنها زیاد حرف میزنند ولی نمیتوانند کاری بکنند. وی در جمع نابینایان در کاخ ریاست جمهوری همچنین گفت که جمهوری اسلامی در قله پیروزی و افتخار قرار گرفته است. سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی آیت الله علی خامنه ای و فرمانده پیشین سپاه پاسداران نیز دیشب در جمع نمایندگان اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت خاورمیانه اسلامی در حال شکل گرفتن است و ملت‌های آن به سمت رویارویی با سیاست‌های آمریکا پیش می‌روند. به گفته سرلشکر رحیم صفوی، آمریکا ظرفیت سیاسی و اقتصادی جنگ با ایران را ندارد، زیرا به گفته او آنها از واکنش و قدرت ایران اطلاعی ندارند، نمی‌دانند برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی چه خواهد شد و همچنین نمی‌دانند که چه به سر اسرائیل خواهد آمد. در خارج از ایران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره اعمال تحریم‌های تازه بین المللی علیه جمهوری اسلامی هشدار داد. وی که برای شرکت در نشست سران اتحادیه اروپا و روسیه به لیسبون پایتخت پرتغال رفته است گفت:
ما категорически против нарушения всех основополагающих норм международного
права. ما با نقض قوانین بین المللی مربوط به جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و هر نوع سلاح کشتار انبوه دیگر قویاً مخالفیم. این موضوع حتی در سندی که در جریان سفر من به تهران به امضای پنج کشور حاشیه دریای خزر از جمله ایران رسید تاکید شد. بنابراین چرا اکنون باید وضعیت را وخیم کرد، به سوی یک بن‌بست کشاند و ایران را به مجازات ها یا عملیات نظامی
ولادیمیر پوتین همچنین گفت رویارویی بر سر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی باید با بردباری و ادامه گفتگوها حل شود.
همچنین درباره تحریم بانک‌های ملی ملت و صادرات محمد رضا کاظمی از رادیو فردا هم با محمد رضا حاج علی معاون بانک ملی ایران در هامبورگ گفتگو کرده است. محمد رضا حاج علی:
ما مدتی بود که اصلا با دلار کار نمی کردیم. اینه که به هر حال این تحریمی که الان گذاشتن از مدتی پیش داشت اجرا می شد، بنابراین از جهت کلی فرق نمی کنه، چون الان فعلا قرار شده دلار انجام نشه.
آیا تحریم های آمریکا محدودیتی برای معاملات بانک های اروپایی با بانک ملی ایجاد نمی کنه؟
چرا، مسلمه. الان ما مدتی اصلا دلاری کار نمی کنیم، الان چند ماهی هست ما شیفت کرده بودیم روی یورو و الان هم که در حال با این وضعی که پیش اومده زیاد تأثیری در کار ما نذاشته. در حقیقت به طور کلی تأثیر داره، به هر حال ما نمیتونیم با یه ارز معتبر جهانی کار کنیم، ولی چون این روند یه روند تدریجی بوده، به هر حال این تصمیمی که گرفته شده الان از مدتی قبل ما اینو در جریان بودیم و این یعنی به صورت فشارهایی از بانک‌های آلمانی و بانک‌های خارجی بود که دلار رو با ما قطع کرده بودن و الان هم که خب به هر حال این تصمیم گرفته شد و به این صورت انجام شد.
آیا ممکنه که آمریکا باز هم بر بانک‌های اروپایی به خاطر همکاری با شما فشار وارد کنه؟
این که مسلمه، به هر حال من فکر می‌کنم این فشارها ادامه داشته باشه، یعنی به همین جا ختم نمیشه.
یعنی حتی ممکنه معاملات یورویی رو هم تحت تاثیر قرار بده؟
اینو نمیدونم، ما چون اینجا به هر حال به عنوان بانکی نمیتونیم پیش بینی بکنیم، معمولا آینده رو سیاستمدارا میتونن پیش بینی کنن. ما اینجا کار انجام میدیم و به هر حال الان بانکای ما وضعیتش وابسته به مسائل سیاسیه، به هر حال هر گونه تأثیری از اونجا داشته باشه و این مستقیم خب رو بانک‌ها اثر می‌ذاره. من نمیتونم پیش بینی کنم آینده چه خواهد شد. در رابطه با یورو فعلا محدودیت وجود نداره برای دریافت پرداخت، ولی خب بانک‌های خارجی حالا برای تجار معمولا وقتی این وضعیت به این صورت بشه و مرتب این تبلیغات انجام بشه توی رادیو تلویزیون‌ها، اینا هم خب به هر حال یه مقداری موضع تدافعی می‌گیرن دیگه. در این زمینه‌ها اونا دارن یه مقداری، ما الان با همه کار می‌کنیم، با هر کسی که بخواد با ما کار کنه کار انجام می‌دیم، ولی خب از اون طرف ظاهرا اینجوری نشون داده میشه که برای خودشون یه محدودیتی قائل میشن اون حالا تجار یا بانک‌ها.
صدای محمد رضا حاج علی معاون بانک ملی ایران در شهر هامبورگ آلمان را شنیدید که درباره تاثیر تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا بر بانک‌های ایرانی سخن می‌گفت.
صدای شما
با تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی موافقید یا مخالف و چرا؟ نظر خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. سینا از شیراز برای ما نوشته است: چگونه یک دولت با مردمش این گونه رفتار می‌کند؟ تحقیر و تهدید و ارعاب و ترور و ایجاد جو وحشت از مواردی هستند که هر روز در خیابان‌های ایران می‌بینیم. من نمی‌فهمم که چرا یک حکومت پول و ثروتش را خرج غیر ایرانیان می‌کند. چرا لبنانی و فلسطینی برای رژیم عزیزتر است؟ چرا خودی و ناخودی وجود دارد و چراهای دیگر؟ شنونده دیگر نیز به رادیو فردا چنین میگوید:
میخواستم نظرمو در مورد این تحریم‌های جدیدی که آمریکایی‌ها در مورد ایران اجرا میکنن بگم. میخواستم از آقای آیت‌الله خامنه‌ای بخوام مملکت داره به طرف بحران هرچی بیشتری پیش میره، ایران داره یواش یواش وارد باتلاق میشه، متاسفانه الان تا کمر رفتیم داخلش، امیدوارم کار بیش از این بیخ پیدا نکنه و آیت الله خامنه‌ای شورای رو تشکیل بدن و بخوان در این مورد مصلحت اندیشی بشه، یک راه حلی پیدا بشه که منافع ملی ایران رو در نظر بگیره.
آرمین هم از ایران می نویسد: جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی فعال آمریکا را خلع سلاح کرده است. نظر خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا می توانید با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 در میان بگذارید. همچنین اگر شما از وابستگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستید نیز می توانید با ما تماس بگیرید، نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید و یا اینکه شماره خود را بر روی پیغامگیر رادیو فردا بگذارید و ما با شما تماس خواهیم گرفت. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده گزارش دیگری باشید. در جدول جذابیت محیط بازرگانی و سرمایه گذاری و بیزنس، جدولی که توسط واحد اطلاعات اکونومیست منتشر شده است، ایران در ردیف سوم از آخر قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم حمید فاطمی بشنوید.
دانمارک در ردیف اول و ایران در ردیف هشتادم از میان 82 کشور مورد بررسی. این ارزیابی جدید واحد اطلاعات اکونومیست است که دیروز پنجشنبه منتشر شد. مؤسسه اکونومیست در انگلستان، ناشر مجله معروف اکونومیست، واحدی دارد به نام واحد اطلاعات اکونومیست که به وسیله 500 تحلیلگر وضعیت اقتصادی 195 کشور جهان را به طور دائم زیر نظر دارد و تحلیل می کند. این تحلیل ها جزو راهنماهای شرکت ها و مؤسسات بزرگ بازرگانی جهانی هستند. یکی از این تحلیل ها و جدول ها میزان جذابیت هر کشور برای یک دوره 4 ساله از نظر سرمایه گذاری و بازرگانی و کار و کسب و خلاصه بیزنس است. در جدول جدید واحد اطلاعات اکونومیست، جذابیت بازرگانی 82 کشور جهان برای دوره سالهای 2008 تا 2012 میلادی بررسی شده است. این بررسی بر اساس 91 شاخص خرد و کلان اقتصادی و بازرگانی تهیه می شود. 5 کشور ردیف اول این جدول به ترتیب عبارتند از دانمارک، فنلاند، سنگاپور، کانادا و سوئیس. سنگاپور در ارزیابی سالهای 2003 تا 2007 جای اول را داشت، اما برای 4 ساله 2008-2012 به ردیف سوم رفته است. و 5 کشور بعدی تا رده دهم عبارتند از هنگ کنگ که جزو چین حساب می شود، هرچند چین قاره کمونیست خود در ردیف 53 قرار دارد. باری هنگ کنگ ششم است و سپس هلند، استرالیا، آمریکا و سوئد قرار دارند. آمریکا از رده 4 به رده 9 سقوط کرده است. امارات متحده عربی از رده 24 در دوره قبلی به رده 23 رسیده است و پس از آن اسرائیل قرار دارد. قطر 26 است، یکی بالاتر از ژاپن، و بحرین 29. عربستان سعودی صعود کرده و از ردیف 53 به ردیف 48 رسیده است و ترکیه از ردیف 56 به 49 همچنان برای دوره 2008-2012. هنوز به ایران نرسیده ایم. هند 54 و کویت در ردیف 55 است و روسیه 62 با 3 پله سقوط. و اما ایران در بین 82 کشور جهان از نظر جذابیت بازرگانی و سرمایه گذاری برای سالهای 2008 تا 2012 در ردیف 80 قرار دارد. شریک تازه ایران ونزوئلا در ردیف 81 جای گرفته، درست پس از ایران با 12 پله سقوط نسبت به دوری قبل، و در آخر جدول با حفظ جایگاه قبلی کشور آنگولا قرار دارد. کشورهای پاکستان، آذربایجان، بنگلادش، نیجریه و کنیا همه بالاتر از جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.
این بخش خبری را با صدای گرم حبیب روشنزاده، چهره آشنای جهان ورزش، به پایان می‌بریم.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس در هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران همچون هفته‌های پیشین بدون شکست باقی ماند. دیدار تیم‌های پرسپولیس و ملوان در انزلی 1-1 مساوی پایان یافت و پرسپولیس تنها تیم بدون شکست لیگ برتر با 25 امتیاز در مکان اول جدول ایستاد. ملوان با 16 امتیاز فعلا پنجم است. امروز جمعه 5 مسابقه از هفته 11 در برنامه است. در تهران استقلال میزبان ابو مسلم است. در حافظیه سپاسی شیراز با صنعت نفت آبادان روبرو می شود. زوباهن در اصفهان پیکان را پیش روی دارد و سباباتی در کرمانشاه به مساف شیرین فراز می دود. دیدار تیم های پاس همدان و راه آهن تهران در همدان برگزار می شود. تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای نخستین بار در تاریخ فوتبال در جام باشگاه‌های جهان شرکت می‌کند. به گزارش سایت اینترنتی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، از امسال ژاپن به عنوان میزبان مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان یک نماینده در این مسابقات خواهد داشت. از آنجا که قهرمان آسیا هم یکی از 6 تیم شرکت کننده در جام باشگاه‌های جهان خواهد بود، در صورتی که تیم اوراوا ردز از ژاپن قهرمان آسیا شود، ژاپن نمیتواند 2 نماینده در مسابقات جام باشگاه‌های جهان داشته باشد. در نتیجه تیم دوم یعنی سپاهان در جام باشگاه‌های جهان حضور خواهد یافت.
با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر که سرخط تازه ترین خبرها را